رادیوی آزادی،
مجله خبری.
صبح شما بخیر شنوندگان گرامی. امروز سه شنبه 6 آگوست سال 2013 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. ابتدا سرخطی چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. در ترکیه نمایش اعتراضی علیه حکم دادگاه از روی پرونده ارگنکان پراکنده کرده شد. بر اثر ترکش در قطار در پاکستان یک کودک به هلاکت رسید و مقامات ایران یک مرد را با اتهام جاسوسی به نفع اسرائیل بازداشت کردند. تفصیل خبرها. کارمندان پلیس ترکیه به خاطر پراکنده سازی اعتراضگران جوان در موضع سلیوری واقع در کنار شهر استانبول از ماشین های آبپاش و تیرهای رزینی استفاده بردند. جوانان علیه حکم دادگاه در رابطه با پرونده تلاش تبادلات دولتی اعتراض میکردند. از این پیشتر در دادگاه سلیوری حکم مجرمان از روی این پرونده اعلان شد. رهبر پیشینی ستاد کل ارتش ترکیه جنرال الکر باشبوخ، رهبر حزب کارگری داغو پرینچک، سابق سخنگوی کلیسای ارتدوکس ترکیه سیولی ارینرول و باز 12 نفر دیگر به حبس ابد محکوم شدند. همه آنها هم در تشکیل سازمان تروریستی ارگنکان عیبدار شدند که به ادعای تفتیش شد هدفش سرنگون سازی حکومت نخست وزیر رجب طیب اردوغان بود. از 275 نفری که در کرسی عیبداری نشسته بودند، فقط 21 نفر کاملا سفید کرده شدند. مخالفین حکومت از این مرافع دادگاهی که از سال 2008 به این سو ادامه داشت انتقاد کرده، آن را تلاش بغی سازی همه گونه نکته گیری از حکومت نامیدند. در پاکستان بر اثر ترکش بمب در قطاره یک کودک خردسال به هلاکت رسید و 14 نفر مجروح شدند. وضع 3 تن از آسیب دیدگان و خیم ارزیابی می شود. ترکش در قطار در نزدیکی های شهر تابا تگسینگ در مضافات پنجاب روی داد. قطار از شهر لاهور سوی شهر قراچی حرکت میکرد. سعد رفیق وزیر نقلیات راه آهن پاکستان گفت که بمب در دستشویی واگن جایگذاری شده بود. مقامات پاکستان ترکش را چون عملی تروریستی ارزیابی کردند. مسئولیت ترکش را هنوز کسی بر عهده نگرفته است. مقامات ایران یک مرد را با اتهام جاسوسی به نفع اسرائیل بازداشت کردند. خبرگزاری مهر روز دوشنبه اطلاع داد این شخص که نام و نسبش آشکار نشده است، در ایروای اخبار محرمانه به اتشه نظامی سفارت اسرائیل در تایلند عیبدار می شود. بر پایه خبر این مرد هنگامی سفر دوم بارش به ولایت کرمان واقع در جنوب و غرب ایران با اتهام جمع آوری اطلاع درباره کانهای منطقه دستگیر شده است. مقامات ایران درباره کی بازداشت شدن فردی گمانبر اطلاع ندادند، اما گفتند که او در جاسوسی متهم می شود. بر پایه قوانین ایران مجازات جاسوسی به منفعت کشور دیگر حکم اعدام است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. مشاوران سیاسی سازمان امنیت و همکاری اروپا به این سازمان توصیه دادند که ناظرانش را به تاجیکستان بفرستد تا ببینند که انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر شفاف و عادلانه خواهد بود یا نه. بعد ارزیابی فضای پیش از انتخاباتی در اول ماه گذشته و ملاقات با مقامات رسمی و محافل سیاسی و جامعه مدنی، این مشاوران روز دوشنبه 5 آگوست گفتند که ضرور است تا شیوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان نظارت شود. از جمله در ارزیابی آمده است در تاجیکستان تقریبا 4 میلیون نفر از حق رای دهی برخوردارند که از این میان حدود 900 هزار نفرشان در خارج از کشور به سر میبرند. جزئیات بیشتر در این باره در ادامه برنامه تقدیمتان می شود. و در یک عملیات ویژه پلیس در شهر دالگاپرودنی کنار مسکو روز 5 آگوست بیش از 600 مهاجر غیر قانونی بازداشت شدند. با نوشته رسانه های چاپ مسکو همه آنها در یک انبار بزرگی میوه و سبزیجات کار میکردند. ریاست امور داخلی مسکو میگوید در جریان عملیات ضد مهاجرت غیر قانونی در بازارهای پایتخت 1436 تن از مهاجران غیر قانونی بازداشت شدند. فقط در یک عملیات در شهر مسکو 1200 شهروند ویتنام به دست افتادند که در 20 کارگاه غیر قانونی با تولید لباسهای تقلبی مشغول بودند. برخی از آنها به قرارگاه مهاجران در گالیانو انتقال یافتند و از آنجا به وطنشان استرداد میشوند. با نوشته روزنامه کمرسان چاپ مسکو، قرار است که در سرتاسر روسیه برای مهاجران غیرقانونی 83 قرارگاه موقت تأسیس شود. شنوندگان ارجمند، اخبار تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه‌های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هاتبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من تایری سفر در خدمت شما هستم. حالا عنوانی چندی از گزارش های برنامه. با سازمان امنیت و همکاری اروپا توصیه دادند که شیوه برگزاری انتخابات تاجیکستان را نظارت کند. جان گرفتن احزاب سیاسی تاجیکستان در انتخاب بر آستانه انتخابات. رئیس ولایت ختلان میگوید از حالا باید برای تحکیم مرزهای کشور با افغانستان ناآرام آماده شد و ترکیه برای وزارت امور داخلی تاجیکستان افسر تربیت میکند. آنگونه که در خبرها نیز گفتیم، مشاوران خارجی به سازمان امنیت و همکاری اروپا توصیه دادن ناظرانش را به تاجیکستان بفرستد تا ببینند که انتخابات ریاست جمهوری در واقع شفاف و عادلانه صورت خواهد گرفت یا نه. بعد از ارزیابی فضای پیش از انتخاباتی از 1 تا 3 ایول و ملاقات با مقامات رسمی و احزاب سیاسی و جامعه مدنی، مشاوران گفتند ضرور است تا شیوه برگزاری انتخابات ماه نوامبر نظارت شود. دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا ارزیابی 10 صفحه‌ای مشاورانش را روز دوشنبه نشر کرد و نکات مهم آن را از همکارم خورشید همدم میشنویم.
در ارزیابی مشاوران سازمان امنیت همکاری اروپا از فضای پیش از انتخابات تاجیکستان که روز 5 آگوست در تارنمای این سازمان نشر شد، از جمله آمده است که قانون پیشبری نامزدهای مستقل از طریق خودپیشبری به مقام رئیس جمهوری تاجیکستان را اجازه نمی‌دهد، که این برخلاف معیارهای بین‌المللی و از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا است. دیگر اینکه به عقیده بسیاری از مصاحبان مشاوران سازمان امنیت و همکاری اروپا، جمع‌آوری 5% امضا از حساب رای دهندگان و در مدت 20 روز یک مانع جدی در راه ثبت نام به حیث نامزد به مقام رئیس جمهور است. در کمیسیون مرکزی انتخابات با نمایندگان سازمان امنیت همکاری اروپا گفتند که در تاجیکستان تقریبا 4 میلیون نفر از حق رای دهی برخوردارند، که از این میان حدود 900 هزار نفرشان در خارج از کشور هستند. بعضی از مصاحبان دیپلمات های اروپایی از آن ابراز نگرانی کردند که در تاجیکستان مخزی یگانه ثبت نام رای دهندگان وجود ندارد و رای دهندگان خارج از کشور هم در مقامات مربوطه در آنجا خود را ثبت نام نمی کنند، که این کمبودی دستکاری نتیجه ها را آسان می سازد. مقامات رسمی تاجیکستان با مشاوران سازمان امنیت همکاری اروپا گفتند که معرکه زنده پیش از انتخاباتی و حضور زیادی مردم در انتخابات را انتظار دارند. هرچند دیگر مصاحبان آنها از جامعه مدنی و احزاب سیاسی گفتند که بی تفاوتی مردم با انتخابات زیادتر می شود و مقامات شاید هنگام معرکه ترغیباتی برای احزاب سیاسی مانع ایجاد کنند. در ارزیابی مشاوران آمده است که نمایندگان همه 8 حزب رسمی تاجیکستان، خلقی دموکراتی، نهضت اسلامی، سوسیالیست، اگراری، سوسیال دموکرات، کمونیست و اصلاحات اقتصادی به آنها گفتند که در انتخابات ماه نوامبر نامزدهای خود را پیشبری میکنند، هرچند تاکنون هیچ یکی از آنها نامزد مشخصی را معرفی نکردند. تلویزیون‌های دولتی تاجیکستان هم وعده دادند که به همه نامزدها امکان ترغیب و تشویق برابر را فراهم می‌کنند و قصد دارند مباحثه‌های تلویزیونی نامزدها به مقام رئیس جمهور را تشکیل نمایند. این زمان در گزارش مشاوران سازمان امنیت و همکاری اروپا، مشکلات رسانه‌های مستقل، بستن وبسایت‌های خبری و هم شبکه‌های اجتماعی از طرف مقامات تاجیکستان ذکر شده است. مقامات تاجیکستان در ملاقات با مشاوران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند که ضرور است تا با در نظر داشت نگرانی ها از اوضاع امنیتی منطقه و اخراج نیروهای ناتو از افغانستان، کارزار انتخاباتی آرام و آسوده صورت بگیرد. اگرچه ناظران سازمان امنیت همکاری اروپا تا کنون هیچ انتخابات تاجیکستان را جوابگوی معیارهای بین المللی و عادلانه و شفاف ارزیابی نکردند، باز هم مقامات تاجیکستان قصد داشتند که ناظران این سازمان را برای نظارت انتخابات ماه نوامبر دعوت کنند. از این رو مشاوران سازمان امنیت همکاری اروپا توصیه دادند که بر اضافه تیم اصلی مشاوران ضرور است تا برای نظارت انتخابات تاجیکستان 14 ناظر دراز مدت و 150 ناظر کوتاه مدت فرستاده شود. دفتر اینستیتوت‌های دموکراتی و حقوق بشر سازمان امنیت همکاری اروپا بعد از سال 2000 4 انتخابات تاجیکستان را نظارت کرده و گفته است هیچ یکی از آنها از جمله انتخابات پارلمانی سال 2010 موافق با معیارهای بین‌المللی و دموکراتیک و عادلانه برگزار نشد. در این کارزارهای سیاسی قوانین داخلی کشور را هم رعایت نکردند و به خصوص قانون شکنی در روز انتخابات به چشم می‌رسید، از جمله رای دهی خانوادگی که یک نفر از طرف چند کس رای می‌داد. انتخابات رئیس جمهوری در ماه نوامبر دومین انتخابات بعد اصلاح قانون اساسی در سال 2003 است که یک دوره 5 ساله رئیس جمهوری را به دو دوره 7 ساله عوض کرد. بسیاری ها انتظار دارند که امام علی رحمان رئیس جمهوری فعلی تاجیکستان که 21 سال باز حکومت میراند در انتخابات ماه نوامبر نامزدی اش را میگذارد و تا سال 2020 در قدرت میماند.
همکارم خورشید همدم گزارش میداد و ضمناً همکاری دیگری ما در دوشنبه فرهاد میلاد هم به کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان رفت و دایر به آمادگی ها به انتخابات ریاست جمهوری پرسید و هم از نمایندگان احزاب سیاسی که تا کجا برای شرکت در این کارزار مهم سیاسی آماده شدند. گزارش فرهاد میلاد را میشنوید.
روز برگزاری انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان ماه سپتامبر معین خواهد شد. عبدمنان دودایف رئیس دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی بر رادیو آزادی گفت این سنه را باید اجلاس مشترک مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان تعیین کند.
قانون میگه که تا دو ماه ماندنی به آخر سنه وکالت پرزیدنت امریکا ساده تعیین کرده شود انتخابات. اگر 6 نوامبر باشد تا 6 سپتامبر باید اعلام کنند. نکاز معلوم نی.
در همین حال در قیاس با انتخابات پرزیدنتی سال 2006 محفل های سیاسی در تاجیکستان فعالتر به نظر میرسند. در انتخابات گذشته احزاب مخالف نه از نامزد یگانه صحبت میکردند و نه از تاسیس ائتلاف، اما دو هفته پیش یک تنظیم سیاسی با نام اتحاد نیروهای اصلاحات خواه به خاطر انتخابات دموکراتی تاسیس یافت که هدف دارد نامزد یگانه را علیه نامزد حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان که به گمان اغلب پرزیدنت فعلی امام علی رحمان خواهد بود پیشنهاد کند. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی به دلایل تقویت فعالیت حزبیش تاکید کرده میگوید در گذشته میخواستند از نامزدی امام علی رحمان پشتیبانی کنند، اما از جانب او اشاره به این نشد که به ارزش های صلح و سازش سال 1997 صادق است.
این بخش اولی فرمولا معادله ما دیگر کار نمیدهد، از بحر از گذاشتیم و حالا مونده است تو بخش دیگرش که نهضت یا احتمال زیاد است که از نامزد یگانه پشتیبانی میکنه. اگر در به یک توافق هم که نرسیدیم در اون صورت نهضت به نامزد خودش و انتخابات خواهد رفت.
همچنین برخی کارشناسان وضع چند ماه آخر را آنگونه آرام نمیشمارند که به نظر میآید. قضیه بازداشت و باز کردن پرونده جنایی علیه زید سیداف صاحبکار موفق و سابق وزیر صنعت تاجیکستان را هم به فعالیت‌های سیاسی او به خصوص احتمال پیشنهاد شدنش همچون نامزد یگانه از سوی نیروهای مخالفین دولت ربط می‌دهند. رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکرات که از اولین ها شده شرکتش من حیث نامزد یگانه در انتخابات را اعلان کرد حالا از دعوتیان دادستانی کل است. وی میگوید علیه او پرونده جنایی باز کردنی اند.
شدنی هم یکان چیز اثبات نمیشد، لیکن همین بهانه کتی من انتخابات اشتراک نکنم و سانه اینا قد کنن دیلی همین شد.
از نگاه کارشناسان در انتخابات پرزیدنتی نقش احزاب بارز نخواهد شد، بلکه جامعه میان شخصیت ها تقسیم می شود. روزنامه‌نگار فریدون رهنورد می گوید این جنگ تیتان ها خواهد بود و احزاب نقش مهم نخواهند داشت.
خب به نظر من این دریب است که مثلا حزب های تاجیکستان 200 هزار و 40 هزار اعضا دارند. اگر 200 هزار اعضا داشته باشد حزب خلقی دموکراتی برای چی سامانه رسمی حزب 27 نفر میخواند یا 100 نفر 150 نفر میخونه.
قانون انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان تعداد نامزدها به مسند پرزیدنتی را محدود نمیکند. بنا به اطلاع رسمی در تاجیکستان حدود 4 میلیون رای دهنده ثبت نام شدند و هر نامزد باید امضای 5% این تعداد را جمع کند تا ثبت نام شود. ثبت نام نامزدها 50 روز تا انتخابات شروع شده 3 روز قبل از آن به انجام میرسد. نکته دیگری بحث میان مقامات و مخالفین شرکت مهاجرین کاری در روسیه است که حدود 1 تا 2 میلیون نفر قابل رأی حد زده می شوند. عبدمنان دودایف می گوید تنها در شهرهای بزرگ روسیه مراکز رأی‌دهی تأسیس داده خواهند شد، ولی سفیر تاجیکستان در روسیه عبدالمجید دوستیف گفته است سفارت تلاش خواهد کرد در هر منطقه روسیه شرایط را فراهم آورد تا شهروندان توانند از حق کنستیتوسیونی خود استفاده کنند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا.
بله، در فیسبوک با نام آزادی هستیم، در مایمیر با نام رادیو آزادی. به صفحه دوستان ما بپیوندید. حکومت ترکیه گفته است که برای آماده کردن افسران بلند اختصاص برای وزارت امور داخلی تاجیکستان بعضی از جوانان تاجیک را در دانشگاه‌های خود رایگان تعلیم می‌دهد. وزارت امور داخلی تاجیکستان به این خاطر آزمون اعلان کرده است و میگوید آنها قبل از همه برای تحصیل به ترکیه فرستاده خواهند شد که زبان ترکی را می‌دانند. سرویناز روح الله، خبرنگار رادیو آزادی، گزارش می‌دهد.
اردشیر کریم، یک جوان تاجیک که 3 سال قبل آموزشگاه نظامی را در شهر دوشنبه ختم کرده است، همکنون آرزوی ادامه تحصیل در اکادمی پلیس ترکیه را دارد. وی گفت این آرزویش را در پی آزمون عملی خواهد کرد که اخیراً وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برای انتخاب علاقه‌مندان تحصیل انتظامی در ترکیه اعلام کرده است. مسئولان این وزارتخانه میگویند که شرط اصلی شرکت در این آزمون دانستن زبان ترکی و وضع خوبی سلامتی داوطلب عنوان می‌شود و همچنین داوطلب باید سندی تایید کننده در باره آن پیشنهاد کند که اعضای هیچ حزبی نیست و با جوابگری جنایتی کشیده نشده است. اردشیر میگوید فعلا حجتهایش را آماده کرده و به شعبه کارهای داخلی نوحیشان پیشنهاد کرده است و باور دارد به کرسی دانشجویی صاحب خواهد شد، زیرا دانش و رغبت قوی دارد و زبان ترکی را نیز حد امکان بلد است. با گفته این هم صحبتی ما، تحصیل در اکادمی پلیس ترکیه میتواند او را همچون کارمند انتظامی سطح بین المللی آماده کند. با باوری اردشیر، در چند سال اخیر حرفه نبودن کارمندان انتظامی در کشور به آبروی مقامات کارهای داخلی لطمه وارد کرده است و جلب جوانان برای تحصیل در خارج کشور میتواند این داغ را تازه کند.
اگر در این امتحان اون افرادی که باید داخل شون که تاریخ استواد شون، هیچ وقت اون افرادی که غیر حرفه‌ای اند و کارمندانی که غیر حرفه‌ای بود بود داخل شده نمیتونن، برای که اونا خودشون علاقه استواد ندارن، اونا اصلا همو فهمیش دانش بوشن همو رفتارش ندغل نمیکنن. راستی من وقتی از خردسالی چی میگن بر حربی که ارزوی حربی شدن دارن، شاید این بهترین امکانیت بود.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هدف اصلی این آزمون رو آماده سازی متخصصان حرفه‌ای و دارای درجه بین المللی عنوان میکنند. محمد الله اسدالله، سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت در این آزمون نفران نام نویس خواهند شد که علاقه‌مند تحصیل انتظامی در ترکیه هستند.
هر سوال هستند دانشگاه است، اکادمی پلیسی ترکیه. اول روی خدگیرشون در همه شعبه کارهای داخلیشون به خط گرفته می شود. اگر اونا متوجهت کنند دور سودی نداشته باشند، همون طلبات هایی که برای کارمند میلیسیا موافقت میکنند، جوساش برای کارمند مقامات کارهای داخلی موافقت کنند، قدرش همون مقدار معین شده برای مقامات کارهای داخلی برابر باشد، اونا در شعبه کارهای داخلیشون به خط گرفته می شوند و به پسون با همون ترکیه فرستاده میشن. اونجا یک صحبت میگذارن، بعد با ترکیه فرستاده میشن، در اونجا انجیش امتحان رو در اونجا میگذارن.
این هم در حالی است که به گفته جنابی اسدالله، در حال حاضر برای بخشای اساسی مقامات کارهای داخلی اکادمی خودی وزارت کادر آماده میکند. وی از رئیسات های طبی و مالیه، ساختمان، نظیران منطقوی و غیره نام برد که پس از ختم اکادمی میلیسا امکان کار در این بخش ها را دارند. اما به گفته او فرستادگان تاجیکستان در فاکولته علم و بخطری اکادمی پلیس ترکیه ترکیه تحصیل خواهند کرد، زیرا در ساختارهای وزارت به چنین متخصصان نیاز زیاد است. این هم در حالی است که تاکنون اکثر متخصصان ساحه انتظامی و نظامی تاجیکستان در روسیه و دیگر کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل تحصیل می‌کنند. مهدی صابر، تحلیلگر مسائل امنیتی، می‌گوید شاید تحصیل انتظامی در ترکیه برای برخی‌ها باعث قبول نباشد، زیرا در گذشته اکثریت کارمندان انتظامی و امنیتی در روسیه تحصیل می‌کردند.
امروز مثلا نماینده‌های پلیس ما رفته در یک کشور اروپایی به مثل ترکیه که یک نیم اروپایی و نیم اسلامی است، رفته دانش گیرند و البته این هیچ بدی ندارد، زیرا که فرهنگ ما و دین و آیین ما در عقیده ما به مردم ترکیه خیلی هم نزدیک هستیم. فکر می‌کنم که الان مسئله‌ها را به حساب گرفته می‌خواهم که شما یک برنامه پیاده کرده شود.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شماره آنهایی را که برای تحصیل به ترکیه فرستاده می‌شوند آشکار نمی‌کند، ولی گفته می‌شود این یک گروه به اندازه کافی بزرگ خواهد بود. اردشیری کریم امیدوار است که وقتی نتیجه های آزمون روز 25 آوگوست اعلام می شود خود را در این گروه خواهد دید.
سرنوزی روح الله گزارش می داد در برای قرار وزیر امور داخلی تاجیکستان برای فرستادن بچه ها برای تحصیل در اکادمی نظامی ترکیه. بعد یک آگهی برمیگردیم، برنامه را با گزارش دیگری از تاجیکستان ادامه می دهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
حیبالله افضلوف رئیس ولایت ختلان و به نیاتهای قدرتی ولایت هشدار داده است که برای تقویت پاسبانی مرز طولانی با افغانستان از حالا کمرشان را مستحکم بندند، زیرا به گفته رئیس ولایت با ترک نیروهای خارجی از کشور همسایه ممکن است سازمانهای تندرو و نیروهای بدخواه نسبت به تاجیکستان فعال شوند. ولایت ختلان دراسترین مرز با افغانستان را دارد. مومن احمدی از اینجا گزارش می‌دهد.
با بیرون شدن نیروهای پیمان نتو از افغانستان، تاجیکستان باید حفظ مرزهای خود را پرزورتر کند. غیب‌الله افضلوف رئیس ولایت ختلان ضمن صحبت با ساکنان دهاتی نزد مرزی ناحیه فرفار با مراجعت به مقامات انتظامی گفت خروج نیروهای نتو از کشور همسایه را در نظر داشته باشند و برای این تلاش کنند تا مرز بیشتر حفظ شود. او گفت امنیت داخلی تاجیکستان را نیز در این سال حساس مد نظر باید داشت. جناب افضلوف گفت
بعد که از مای میرود بعد این مسئله چی میشه؟ برای همین ما باید روز دولت مون تینج آرام باشد که ما باید این کانیا تایدا کنیم که با یعنی سرحد مونه خیلیم یعنی بیرونی کشور مونه مستحکم میشه خوردن مونه رخصی که داخل کشور تیم نباشد چه مقامی بیرونی خوردن مونه.
رئیس ولایت ختلان با اشاره از خطرهای احتمالی داخلی و خارجی هشدار داده آمادگی جدی مقامات را طلب کرد. در همین حال جمعخان علیمی مؤلف کتاب افغانستان مخالفین مداخلین و مجاهدین میگوید احتمال چنین خطر نه تنها پس از خروج نیروهای ناتو بلکه حالا هم وجود دارد. او میگوید ورود دسته جمعی طالبان به خاک تاجیکستان از واقعیت دور است، اما حمله های گروه های مثل حرکت اسلامی ازبکستان وجود دارد. و گفته این دانشمند تاجیک فرض مثال پس از نیروهای ناتو طالبان سر قدرت بیایند هیچگاه با همسایه ها وارد درگیری نمیشوند، زیرا برایشان سالها بسندگی نمیکند تا مسائل داخلی خود را حل و فصل کنند. از این رو علمی میگوید هجوم طالبان به آسیای میانه بیشتر ترغیبات روس هاست تا حضور خود را در این کشور قوی تر کنند. در همین حال خوجمراد فضل‌الدین رئیس ناحیه همدانی ضمن آخرین نشست مطبوعاتیش گفت مزبانان تاجیک آمادند با هر گونه نیروی بدخواه سر به سر باشند. او گفت حکومت آمریکا با خرج بیش از 4 میلیون دلار در حدود این ناحیه بناهای محافظتی جدید ساخته است که امکان خوبی نظارت سرحد فراهم است. برای مثال فضل‌الدین افسود که طی 6 ماه 7 مرتبه گروه های سلاح به دست قصد ورود به خاک تاجیکستان را کردند ولی با مقاومت شدید مرزبانان تاجیک دچار شدند. در پی این 3 قاچاقچی کشته و 8 تن دیگر زخمی شده است. در این میان کسی از جانب تاجیکستان زیان ندیده است. اما هشدار غیب‌الله افضلوف رئیس ولایت ختلان به آن بسته است که این ولایت دراسترین مرز با افغانستان را دارد و زود در این حدود حادثه های مرزکنی به چشم می خورد. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
هشدار رئیس ولایت ختلان در رابطه با تحکیم پاسبانی مرز طولانی با افغانستان.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
ده ها نفر از کارمندان یک کارخانه قدیمه در ولایت سوخت بعدی بیشتر از 3 سال بحث و کشمکش و سرگردانی در نهایت به آرزوی خیش رسیدند. پس از 3 سال مقامات رسمی خوابگاهی را که قرار خصوصی سازی آن نشر شده بود قرار را لغو کردند و حجره های خوابگاه را به صاحبانشان سپردند. معصومی محمد رجب در باره سرنوشت نامعین این افراد گزارش کرده بود و خاتمه داستان را هم از او میشنویم.
مصاحبم افسود این سالها وی همراه دو فرزندش در خوابگاه کارخانه سیراندوز به سر می برد. آن برایشان یک خانه خودی شده است که دل کندن آسان نیست. از سوی دیگر بیشتری باشندگان کارگران سابق کارخانه سیراندوز برای خریدن منزل دیگر پول هم ندارند و خوابگاه کارخانه سابق خود برایشان یگانه سرپناه است که از دست دادن نمی خواهند. رجب بای کریموف رئیس شهر خوجند میگوید حکومت منزل ها را رایگان و با نرخ های رمزی در اختیار کارگران گذاشت.
خودشان بگیریم بگیرند در چارچوب قانون خریده میگیرند از تولدون سیراندوز ما برآورده دادیم.
اما به گفته مرحمت سعید و مصاحب اولمان تنها 5 نفر برای خرید منزل های خود که مترهای الاوگی داشتند چند صد سامانی مبلغ پرداخت کرده برای دیگر باشندگان خانه ها از جانب حکومت رایگان تقدیم کرده شده است. این در حال است که منزل دو حجره‌دار در شهر خوجند حدود 20,000 دلار ارزش دارد و نه همه ساکنان توانی خریدن آن را دارند. با گفته کارگران سابق کارخانه سیراندوز اکثر آنها بعدی برهم خوردن کارخانهشان دیگر از روی اختصاص خود جای کار نو پیدا کرده نتوانسته از پی سودا و کسب و کارهای دیگر روزی به دست می آورند. منزل سابق کارخانه سیراندوز در خوجند از کمشمار خوابگاه های آیلوی است که آخری سالهای 80 عصر گذشته دولت شوروی برای کارگران بنیاد کرده و تا سال آخر سری صاحبی به آن میان ساکنان و رهبری سابق کارخانه تلاش می رفت. تا روزهای ما چنین منزل‌های کارگران که دولت سابق شوروی ساخته و در اختیارشان می‌گذاشت برخی حق صاحبانش گشته و برخی دیگر هم به مال خصوصی افراد صاحب سرمایه تبدیل یافته است. اما طی 2 ساله اخیر در ولایت سوخت کارخانه به کارگرانش رایگان منزل نساخته است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
در پایان برنامه با همکارم نظرالله لطیف سر می‌زنیم به میدان‌های ورزشی تاجیکستان.
دسته منتخب تایکواندو ITF تاجیکستان در مسابقات قهرمانی جهان در صفیه بلغارستان صاحب 11 مدال، 2 نقره و 9 برنج گردید. در این مسابقات جهانی بزرگسالان که برای بار 18 برگزار شد 450 ورزشکار از 58 کشور شرکت داشتند. میرسید یحیایف رئیس فدراسیون تایکواندو ITF و کیک بوکسینگ تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
در این مسابقه در حیات همین دسته یکچین ورزشکاران مشهور از آن جمله احمد ولیشر، مرادزاده پرویز، ایدوختاروم، پولو فاطمه، خبیلایو گنجینا این چمپیون جهان اشتراک کردند.
منتخب تاجیکستان در حساب عمومی دسته‌ای در جای دهم قرار گرفت. دسته کره شمالی مقام اول، منتخب روسیه مقام دوم و تیم اوکراین مقام سوم را کسب کردند. در رقابت‌های انفرادی ورزشکاران تاجیک بختیار عبداللهیف در تکنیک مخصوص بین مردان و مهرنگیز علیئیوا در مشق‌های مجموعی میانی زنان با مدال‌های نقره سرفراز گشتند. اینچنین ورزشکاران تاجیک حسن حکیم، علیشر احمدوف، پرویز مرادزاده، محمد نعیموف و گنجینا حبیب‌اللهیوا با مدال‌های برنجی مکافاتانیده شدند. خبری دیگر، دسته منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان در مسابقات بین‌المللی جام دوستی تیم میزبان قرغیزستان را با حساب بزرگ 7-2 شکست داد. این مسابقه که در شهرهای بیشکک و کنت قرغیزستان برگزار شده است تا روز 7 آوگوست ادامه خواهد کرد. در این مسابقه که از یک دوره عبارت است به غیر از دسته های تاجیکستان و قرغیزستان تیم های آذربایجان و بلاروس اشتراک دارند. دسته منتخب نورسانی تاجیکستان تحت رهبری متخصص ژاپنی چیکاشی سوزوکی در دور دومی جام دوستی با تیم آذربایجان که در دور اول بر دسته بلاروس با حساب 5-2 غلبه کرد وارد رقابت می شود. نظرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و این گزارش نظرالله بخش دیگری از مجله خبری رادیو آزادی را به پایانش رساند. سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما بودید. از نزد رادیوهای خود دور نروید. برنامه‌های جالب دیگر در نوبت است. با رادیو آزادی بمانید.